چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنکم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به 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 به. سلام سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید خانم آقایون به این برنامه ایستگاه فردای چهارشنبه 27 دیماه 1402. من فرشید منافی به همراه باقی همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، ملینا خورشیدیان و شهرام ابراهیمی از این لحظه همراه شما هستیم تا ساعت 10 شب از رادیو فردا، و از ساعت 10 شب هم میتونید این برنامه رو روی تمامی پادگیرها بشنوید. خب قطعا همگی یه جورایی از موشک پرانی های سپاه به اربیل عراق فهم کنم تا الان با خبر شده باشید. امروز حالا مفصل دربارش حرف میزنیم توی برنامه، ولی اونایی هم که بی خبر بودن قطعا وقتی جهش قیمت دلار رو دیدن توی این چند روزه متوجه شدن که این هم باز نتیجه انتقام سخت برادرها از چند تا غیر نظامیه. و خب جهش قیمت دلار یعنی چی؟ یعنی گرونتر شدن همه چی، یعنی جهش و پرتاب یک شبه همه قیمت ها، از دلار بگیر که یه شبه تا مرز 53 تومن رفت، تا گوشت که شده کیلویی 600-700 هزار تومن، یه دونه تن ماهی 100 هزار تومن، قیمت سوسیس کالباس خانم ها آقایون سر به فلک کشیده، حتما خودتون بهتر میدونید، یک کیلو کالباس بی کیفیت آشغال از کیلوی 70 تومن هست تا کیلوی 800 هزار تومن، یا بعضی مدل های 300 گرمی سوسیس قیمتش رسیده به 2.5 میلیون تومن. چه خبره واقعا؟ یا خودروهای داخلی یه دفعه 30 تا 80 میلیون تومن گرون میشن، شاخص بورس کشور همه نزولی، همه قرمز، داغون، کسادی تو بازارهای مختلف بیداد داره میکنه. و همه اینها، همه اینایی که گفتم به علاوه حقوق‌های عقب افتاده، نمیدونم معلم‌ها و کارگرای زندانی، چه میدونم آلودگی وحشتناک هوا به خاطر مازوت سوزی و هزار تا مشکل دیگه تو کشور، بازم باعث شده که تو شهرهای مختلف مثل کرمانشاه، قزوین، اهواز، یزد، همدان، تهران، عراق، بوشهر، از مردم عادی گرفته تا کارگرها و نونواها و بازنشسته های مملکت تجمع اعتراضی برگزار کنن. اینه وضعیت. شما هم حالا هی برین از یه طرف موشک بندازین، از طرف دیگه التماس کنین که مردم بیان رای بدن، و مثل کپکی که سرشو کرده تو برف رفتار کنید، ببینید تهش چی میشه دیگه. بریم ببینیم ما که نبودیم در این هفته دیگه چه خبر رو بوده. برو بریم. ما که نبودیم تو صدا و سیما که قبلا تقاضای آب مطرح میشد، یه دفعه تقاضای بمب اتم مطرح شد. بله همین بمبای اتم واقعی که تو دنیا سرشون دعواست، یه دونهشون بتره که میلیون ها نفر آدم از بین میرن. الان بریم ببینیم مجری شبکه افق که وابسته به سپاه هم هست چه تقاضایی از رئیس سازمان انرژی اتمی داره. بفرمایید.
حالا که رژیم صهیونیستی مطمئن شدیم مسلح به سلاح اتمیه، نخست وزیرش مستقیم جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه،
خب
آیا زمان اون نرسیده که ایران هم سلاح اتمی داشته باشه
آقا،
یا یک آزمایش اتمی انجام بده حداقل؟
چی میگی عمو؟ من تیرکمونه، من تفنگ بادیه، 40 سال سر همین چوس مثال اورانیومی که دارن غنی میکنن، اقتصاد مملکت فلج شده، رابطه مملکت با کل دنیا قطع شده، بعد یارو میاد میگه زمانش نرسیده ایران سلاح اتمی داشته باشه، بعد به کمتر از آزمایش اتمی هم راضی نیست. خب دیگه کم کم دارن زمزمه هاشو مطرح میکنن که خجالتشون بریزه دیگه به سلامتی. فتوای معظملهشون هم که پشم. البته علمای اسلامی نشون دادن که فتواشون انعطاف پذیری بالایی داره و در مواقع لزوم چه حرام هایی که حلال و چه حلال هایی که حرام نمیشه. اما خب از یه جا باید شروع کرد و صدا و سیما هم بالاخره پیش قدم شد که ایشالله ساخت سلاح هسته‌ای هم عادی سازی بشه. بعد یکی نیست بگه حاجی شما یه مانور با دشمن فرضی میرین کشته و زخمی رو دستتون میمونه، بعد با این حالتون شما توقع آزمایش اتمی هم داری؟ آخه واقعا چه اتفاقی میتونه بیفته بعد اون موقع؟ اصلا تصور میتونی بکنی؟ بعد جالب، فضا یه جوری عجیب میشه که اتمای رئیس سازمان اتمی هم ریخته که این کیه؟ این یارو چی داره میگه اصلا؟
ببینید جمهوری اسلامی ایران راهبرد بازدارندگی فعال داره.
آها.
و داشتن سلاح کشتار جمعی هرگز در دکترین امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاه نداشته.
بله.
هیچ موقع.
غیر از اینم خب چیزی نمیتونست بگه. خب بیاد بگه چی؟ بیاد بگه تا سر کلاهک بمب اتمی رسیدیم فقط مونده پیچاشو سفت کنیم، یا مثلا همونجا کلید انبار سازمان انرژی رو در بیاره بده به یارو مجریه بگه برو خودت هر چی می‌خوای تو انبار بردار بیار برو بهت بترکون. و جالبه که همین آقای بمب اتم دوست و آزمایش اتمی پرور وقتی اتفاقی اسم چای دبش از دهنش میپره یهو از اون دست و پا شل میشه، قاطی میکنه، مثلا سوتی نداده باشه اینا.
کنار خانواده محترمتون ان شاء الله خوش و خرم باشید. این ساعتا فکر کنم میچسبه چای
چی شد
در واقع داغ با حالا هلو دارچینو میخواستن یه دفعه اسم یه چیزی اومد زن چای بخورید دیگه، خلاص خوش باشید دلای آره. کنار هم دیگه خوش باشید
آره دیگه. یارو خودش جرئت نمیکنه بگه یه لیوان چای دبش بریزید بخورید، شاید به خاطر مثلا تبلیغ کردن اون چای دبش بیان ببرن زیر اخیه، بعد از اون یکی میپرسه وقتش نرسید دوره هم یک بمب اتمی بزنیم؟ تو چای دبش تو بزن عمو، بمب اتمی پیشکش. آره که نبودیم، دبیر جشنواره فیلم فجر امسال یه حرفایی زد که نشون داد واقعا چقدر به فکر خانوماست، در حدی که وقتی ازش پرسیدن چرا تو هیئت انتخاب فیلمای این جشنواره حکومتی هیچ زنی نیست، اینجوری گفت
اینقدر کار سخت هست، خانم ها خوب سخته یک ماه همه شرایطشون رو بخوان بذارن کنار و بیان درگیر کار سخت هیئت انتخاب.
عجب. آره دیگه، اینا معمولا فیلم ها رو میرن از تو معدن استخراج میکنن، اینه که خیلی کار سختیه. چی میگی عمو؟ خوبی؟ درست حالا تو را تو هیئت نمیدونم یا پایگاه بسیج محلتون مستقیم برداشتن آوردن گذاشتن دبیر جشنواره، ولی خب آخه قاعدتا باید یه از یه حداقل بهره هوشی برخوردار باشی تا یه همچین حرفایی نزنی که مرغ پخته رو هم به قدقد بندازه دیگه. البته خب از نظر اینا خانوما یا پا به ماهن یا تو زایشگان یا دارن بچه داری میکنن، بنابراین خیلی طبیعیه که طرف برگرده بگه خانوما با این شرایطشون نمیتونن بیان فیلم انتخاب کنن، خیلی سخته، واقعا کار سختی ما داریم انجام میدیم. خیلی عجیبن به خدا این موجودات، خیلی. اصلا من نمیفهمم، اعصابم ریخت به هم آقا جان، من نمیدونم سرمو به کجا بکوبم. شهرام جان لطفاً یه موزیکی چیز، آره یه چیز حال خوب کن. آره آها همینه، همین، آفرین. برو بریم، برو
امشب اومدیم دور هم بزنیم و برقصیم و صدا کنیم، همه جی بود از هورا، آره داره پادشو شلوخ کنیم. ای وای پادشاه اومد،
برای آرزیستم یک کاری کنین دوباره برم بالا،
چشم بردم
دستور میدم یک کاری کنین دوباره برم بالا. من پادشاه تهرونم، هرچی میگم همون میشه پادشاه دیوونم.
Bye. سلام ملینا خانوم، سلام، شبت بخیر، حالت چطوره؟
سلام فرشید، سلام و شب بخیر به همه. حالم خوب، یه اتفاق بامزه افتاده، گفتم بگم بقیه هم یکم حالشون خوب بشه.
بارک الله، چی شده؟ بگو ببینیم.
بالاخره پل بوسه ساخته شد.
نه بابا، چقدر خوشحال شدم، نمیدونی چقدر من منتظر شنیدن این خبر بودم. اصلا زندگیم دگرگون شد ملینا.
شادی یعنی شنیدن همین چیزای کوچیک فرشید.
پلشو کوچیک ساختن؟ چرا؟ خب نمیگن کلی آدم منتظر ساختن این پل بودن. الان چجوری همه همدیگر رو ببوسن؟
ای بابا، حالا همه با هم که نه، بعد تو صف وایستاد.
ای بابا حالا چیه؟ بگو جریان این پل چیه؟
خب اول اینکه این پل زیبا توی جزیره فوکوک ویتنام ساخته شده. اسمش هم گذاشتن کاهون که به زبان ویتنامی یعنی خواستگاری.
آخه چه بامزه.
آره. خب و اینکه این پل با الهام از نقاشی آفرینش آدم میکلانج ساخته شده. همون نقاشی که حضرت آدم یه گوشه لم داده دستش رو دراز کرده.
آره.
روبروش هم خداست که یه دستش دور گردن حواس، یه دست دیگه‌ش هم به سمت آدم دراز کرده.
آره، همون که این دو تا دستو یه کوچولو هم با هم فاصله دارن، با هم دیگه نمیرسن.
آره دقیقاً. ماجرا آره. این پل هم اینجوریه که بیشتر از 800 متر طولشه.
خب.
و از وسط نصف شده و اون وسط 30 سانتی متر خالیه. یعنی دقیقاً مثل دست آدم و خدا به هم دیگه نرسیده.
چه بامزه. بعد لابد یکی باید اینور وایسه، یکی اونور دیگه هم دیگه رو ببوسن. آره.
بله، میبینی چه زیباست؟
خیلی خیلی. ولی آخه خب این کارو روی هر پلی نمیشد انجام داد؟
آه نه نه دیگه، ببین نکته همینجاست. اولاً کدوم پلی تو دنیا هست که وسطش اینجوری بازه که دو نفر باید یکم خمشن تا بتونن همدیگه رو ببوسن؟
من چون دوره های پل شناسیم رو کامل نگذروندم نمیدونم.
خواهش کار نداره. نکته دومش اینه که این پل واسه رد شدن نیست.
خب.
یعنی وامیستی اونجا، ما چتو میکنی بعد برمیگردی.
آها. نه واقعا هیچ جای دنیا همچین چیزی نیست واقعا.
دیدی.
خب
و سوم این که پل رو جوری دقیق ساختنش که اگه اول ژانویه هر سال پاشی بری روش وایستی، آفتاب درست میزنه وسط اون سوراخی بین دو نیمه پل و اصلا یه وضعی که فقط بعد وایستاد ماچ کرد عکس گرفت و ثبت جهانیش کرد.
به به، دستشون درد نکنه. جالبه، ولی حالا دیگه یه ماچ کردن برو بیا نداشت.
آره رسمی کلی هم تو خرج افتادن حتما.
نه اونو که توریستا میرن اونجا سه‌سوته جبران میشه.
من از طرف خودم ماچای خوبی رو برای همه ماچ توریستای ویتنام آرزومندم.
میبینی تو رو خدا مردم از ماچ هم پول در میارن. بعد وضع مملکت ما اینه.
هی بابا، هی تو مملکت ما برای مبارزه با ماچ بودجه میذارن.
هی واقعا مملکت داریم؟ واقعا مملکت داریم. خب ما که نبودیم، آزاد شدن نیلوفر حامدی و الهه محمدی و استقبال مردمی از اونها باعث بروز پدیده سوزش سراسری در نظام و باز کردن پرونده جدید برای این دوتا خبرنگار شد. وعده قانونی شدن موتور سواری خانوم ها و بلامان اعلام شدن رأی دادن زنان بیهجاب مشخص کرد که نظام داره تلاششو میکنه تو انتخابات از آرای باطله شکست نخوره. یه وقت اعلام چیز مثقال افزایش حقوق کارمندان در سال آینده نشون داد که خب در عمل همچین افزایش حقوقی هم برای نقشار اتفاق نخواهد افتاد و سپاه هم دوباره عراق رو با موشک زد تا از آمریکا و اسرائیل انتقام بگیره. شما تو این چند روز چیا دیدید و شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا با آدرس @FardaStation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. تکرار برنامه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 23:05، روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 3:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 1:05 ظهر.
ضمناً این برنامه رو علاوه بر وبسایت رادیو فردا و کانال‌های تلگرامی و البته اپلیکیشن‌های iOS و اندروید میتونید روی پادگیرهای دیگه مثل اسپاتیفای، کاست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست هم با سرچ کردن نام ایستگاه فردا به فارسی پیدا کنید و بشنوید.
کمی ولوم بده اون رادیو
تماس از زندانه ادیل میباسد.
از افره که پایین برویم بر خوشروها پشت میده های ابلیسی شاعرها را خواهیم دید که نمیدانند که شاعر هستند اما هستند، زیرا شاعر کسی است که دوزخ را تجربه کرده باشد حتی اگر شعری هم نگفته باشد.
اگر از ترانه های من آزادی را بگیرند سال تمام سال خواهد مرد.
من امید به روزهای بهتری دارم، قسم به چشمهای سرخت که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تابید.
دوستان لطفاً همراه من این خبرها رو یه مروری بکنید حالا که تا اینجا اومدید. اولیش اینه، دادگاه انقلاب نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح را برای سومین بار به دلیل فعالیت در داخل زندان به 15 ماه حبس دیگر محکوم کرد. یعنی چی؟ یعنی نرگس محمدی رو گرفتن، حکم زندان دادن بهش و همین الان هم تو زندانه، ولی بازم برای این که و خدای نکرده که شک نکنه 15 ماه هم اضافه کردن به حکمش. این از این. خبر بعدی، اعلام جرم قوه قضاییه علیه نیلوفر حامدی و اله محمدی یک روز پس از آزادی به اتهام کشف حجاب. یعنی فکر کنم نیلوفر حامدی و اله محمدی هنوز از زندان به خونه نرسیده بودن که برادرها تو قوه قضاییه عکسای آزادیشون رو دیدن و خب استقبال زیبایی که مردم چه تو دنیای واقعی چه تو فضای مجازی از اینا کردن، این به طرز شدیدی به مواضع حساسشون برخورد کرد و نتیجه شد یه پرونده جدید برای این دو عزیز تا بدونیم دروغگوی قصه ما کیه.
امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست.
نه بابا،
هیچ کس به خاطر این که فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست
خب،
مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. چنین چیزی نیست.
بله خداییش، ببین خیلی توانایی میخواد که رهبر حکومتی باشی که هزاران نفر رو دقیقاً به همین جرمهایی که دونه دونه شمرد کشته باشی، زندانی کرده باشی، از کشور فراری داده باشی، بعد بیای از این آروغای ناشتا در مورد آزادی بزنی و بعدم تازه حزب‌الی نمک پاشای رسانه‌ای تو بفرستی برن جلو دوربین صدا و سیما تا در واکنش به شلاق خوردن رویا حشمتی به خاطر بی‌حجابی همچین واکنش‌های انقلابی نشون بدن.
دختری را شلاق زدن و این بخش دومش که دختری را شلاق زدن رو زدن. حدود الهی دختر باشه، زن باشه، مرد باشه، پسر باشه، نمیدونم معلم باشه، دانشجو باشه، حدود الهی باید جاری باشه دیگه. هر کسی هر خطایی کرده باید
آره دیگه، حدود الهی اینه که مثلا شهردار سابق تهران و مدیر ارشد نظام نجفی میزنه زنشو میکشه، قصاص و مساس و اینا که کشک با 1 میلیارد تومان وثیقه هم میاد بیرون، بعدم مشمول عفو ملوکانه رهبری میشه و شاید همین الان بازم رفته باشه زن گرفته باشه. ولی مثلا نیلوفر حامدی به خاطر انتشار خبر قتل مهسا با 10 میلیارد تومان وثیقه میاد بیرون و هنوز به خونه‌شون نرسیده، یه پرونده جدید هم واسش وا کردن. یا مثلا محبوبه رضایی که به دلیل اعتراضای مدنی و سیاسی بارها بازداشت و زندانی شده، بر اساس آخرین حکمی که بهش دادن به 19 سال و 9 ماه حبس محکوم شده، ولی مثلا متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی الان راست میگرده و آزاد رسما. میبینید چه عدالتی تو نظام جریان داره و شما ناشکری میکنی؟ واقعا قدر این نظامی رو که حضرت امام و جانشینش بنا کردن رو نمیدونید دیگه، ناشکری میکنید دیگه، نمیدونید؟ واقعا که میخواید بگم امام شب بیاد به خوابتون بهتون یاداوری کنه که هیچی نیستید از نظر ایشون؟
شکر نعمت این است که به اسلام وفادار باشید.
ها،
من به شما اخطار میکنم که به اسلام وفادار باشید.
اوه، اخطار کرد.
من شما را نصیحت میکنم.
آها،
من در همین مدرسه شاه را نصیحت کردم و نشنید.
خب
شما که چیزی نیست.
اه، آره دیگه اینجوریه، حرف راست و باد از کی شنید؟ از قدیم گفتن از حضرت امام، آن پیر فرزانه که مثل خیار آدم به کشتن داد، ولی خدایش بعد از انقلاب صراحت بیان خوبی داشت در بیان محتویاتش، اینو باید اعتراف کرد.
اولش سخت بود یکم، زنده هم با نور یشم، با نور یشم دردم و به کی بگم وقتی بد حال یشم.
بچه ها سلام،
سلام،
خسته نباشین،
سلامت
مرسی بشی. از این همه برنامه های خوب و تو اوج موندن برای 14 سال واقعا یه تیم حرفه‌ای و کاردرست.
مرسی،
دمتون گرم. مرسی، ناراحتیم که میخواییم بریم
آخه.
چون جز برنامه های طنزی بودین که لااقل خود من همیشه مخصوصا رانندگی میکنم دائم تو گوشمه و کیف میکنم. دمتون گرم. خیلی سخته میدونم، من چون اینجا پادکست دارم خودم میفهمم چقدر کار سختیه اونم
بله،
مردم
بله.
ایران رو خندوندن. دمتون گرم، مرسی که این همه سال کار کردین و موندین و انرژی خوب به هممون دادین.
آخه
بارم که هر جا هستید موفق باشید.
مرسی
و بشنمیم.
ممنونم ازت، مرسی از شما و از انرژی شما. مرسی که این همه سال اونطور که گفتید با ما بودید و همراه بودید. دمتون گرم، امیدوارم که تو کار خودت هم موفق باشی عزیزم.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا با یک خبر کوتاه. حجت الاسلام شریفی رئیس دانشگاه قم اعلام کرد متاسفانه جامعه علمی کشور اطلاعی چندانی از دستاوردهای علمی اعجاب انگیز حوزه ندارد و باید یک فکر بنیادی برای این مسئله شود. یک کار جدی برای معرفی این دستاوردها به جامعه علمی نیاز است. پس از این سخنان اعجاب انگیز، جمعی از ناظران، آگاهان، استادان، کاربلدان و کارآمدان دانشگاهی کشور با برگزاری تجمعی از این سخنان رئیس دانشگاه قم استقبال کردند و نماینده آنها نیز به خبرنگار ما گفت اتفاقا دستاوردهای اعجاب انگیز حوزه به زیبایی در گوشه گوشه کشور قابل رؤیت است و دنیا بداند اگر آنها هوش مصنوعی دارند ما بیهوش طبیعی دو پای بالدار داریم. وی در توضیح اضافه کرد که مقصود از بال همان عبای روحانیت است که وقتی دستهایش را باز می کند انگار که بال در آورده است. در همین رابطه یکی از کارشناسان بررسی عنایات حوزوی کل کشور نیز به خبرنگار ما یادآور شد تبدیل اینترنت به فیلترنت، پول ملی به پهن ملی، صندوق انتخابات به سطل زباله، دریاچه به کویر، زندان به دانشگاه و دانشگاه به زندان فقط بخش کوچکی از اعجاب‌های و عجوبه‌های حوزه است. در پایان این تجمع حاضران با شعارهای حوزه اعجاب انگیز سرشو کرده تو هر چیز و حوزه با اقتدار ما رو ببر به قاجار از دستاوردهای اعجاب انگیز حوزه تقدیر و تشکر نمودند. تا خبرگاهی دیگر مراقب اعجابهای اطراف خود باشید. خدا نگهگاه.
گفتم امون از دست دلم، اولش روم نمیشد مغار بیام چیزی بگم، زیر چشی نگاه میکردم تا که قربونت برم، وای آره قربونت برم. اخ ماشو اخ بلا بگو، یه تخص بد ادا بگو، قد و بالاشو شو
اما این هفته یه خبر داغم برای کارمندا داشتیم که دولت حسابی براشون بریز به پاش کرده. خبر چیه؟ خبر اینه که رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه گفته متوسط افزایش حقوق کارمندان به 20% افزایش یافت و حداقل کف حقوق کارمندان در سال آینده 10 میلیون تصویب شد. البته کارمندا به این مقدار راضی نباشن که آقای رئیس کمیته حقوق گفته حقوق همه کارمندا به صورت مساوی نفری 1.5 میلیون تومان هم افزایش پیدا میکنه و حداقل حقوق کارمندا برای سال آینده 11.5 میلیون تومانه، یعنی روزی مثلا 370,000 تومان. رقم یه جوریه که در برخورد اول آدم فهم میکنه هر لحظه ممکنه آقای رئیس کمیته حقوق پقی بزنه زیر خنده بگه شوخی کردم بابا، میخواستم ببینم عکس العملتون چیه، یا مثلا یکی از لای شمشادا بپره بیرون بگه شما در مقابل دوربین مخفی هستید. ولی خب هیچ کدوم از این موارد صحیح نیست و خیلی واضح شفاف مبرهن اعلام کردن که کارمندا برای سال آینده هر کاری میخوان بکنن دیگه از همین الان به فکرش باشن، اگه کاری میخوان بکنن حقوق دولتی همینه دیگه. حالا میخوان دنبال شغل دوم، سوم، چهارم، پنجم برن دیگه، نه میخوان برن دنبال قرض و قله و وام برن، اصلا میخوان حقوقشون رو پس انداز کنن، میخوان با مرغ کیلویی 100 تومن و گوشت قرمز کیلویی 600 تومن و برنج کیلویی 100,000 تومن هم دیگه هر بریزو به پاشی که دلشون میخواد بکنن. از الان گفتن که برای سال دیگه آماده باشین دیگه. راستی گفتم برنج، گویا تو این چند وقتی که مردم سرگرم چای دبش بودن از یه فساد مالی دیگه هم رونمایی شده. بل برنج طبیعت. خب این برنج طبیعت برای اینکه یه وقت برندش توی بازار سرخورده نشه مقابل دبش وقت کم نیاره دیگه یه فساد مالی کوچولویی داشته، البته در برابر اون 3 میلیارد دلار واقعا یه بچه اختلاس حساب میشه، ناقابل 700 میلیون دلار گم کردن. بله ماجرا اینه که دو تا از نمایندهای مجلس اومدن خبر دادن که برنج طبیعت 700 میلیون دلار ارز ترجیحی و 700 میلیارد تومان پول برای واردات برنج و تجهیزات کارخونه از دولت گرفتن، بعد یه سری قراردادهای سوری بردن که مثلا برنج آوردن، این وسط 140 میلیارد تومان هم تجهیزات وارد کردن، بقیه پولا هم هوتوتو.
میهمان طبیعت باشید.
بله ببر لذت اختلاس طعم پول و دلار در کنار ما برنج طبیعت. یعنی آش این یکی فساد در حدی شور شده که دیگه علی اصغر باقرزاده نماینده بابلسر تو همین مجلس داغون انقلابی هم صداش در اومد. چند وقت پیش گفت درخواست دارم گشت ارشاد خود را به موضوع واردات برنج اختصاص دادید، که البته بنده معتقدم شبیه موضوع چای دبش در موضوع واردات برنج هم صورت گرفته است. خلاصه که دوستان تو نظام پول هستا، پول ها، ولی خب چون شل دستی تو مسئولین زیاده پولا همش گم و گور میشه، پول دیگه سر میخوره، سرم که میخوره زودی گم میشه، البته از نظر من و شما گم میشه، وگرنه پول سر میخوره میره 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 تا برسه به جیبای در رتور دوستان و رفقا و فک و فامیل مسئولین و مقامات و اینا. گوش کنید حرفای حسین راغفر اقتصاددان.
نظام اقتصادی ما نظام اقتصادی رفاقتیه، به این معنا که کسانی که تو قدرت نشستن و اونجا تصمیم گیری میکنن تصمیمات رو به نفع دوستان و رفقا و همپالکی های سیاسی و حزبی تنظیم میکنن.
بله متوجه شدین؟ فقط سوال اینه که اصلا مگه چقدر پول تو مملکت هست که اینا اینطوری میریزن و میپاشن واسه خودیاشون؟ قبلش داشتم از حقوق کارمندا میگفتم، خب تو همین چند وقته 3 میلیارد دلار اونجا تو چای دبش گم شده، 700 میلیون دلار اینجا تو برنج طبیعت گم شده، دیگه مگه پولی میمونه؟ حال بقیه رو اصلا ما کاری ندارم، اینا که فقط ما میدونیم و رو شده رو داریم میگیم ما، خب دیگه مگه پولی میمونه بخوام بذارن رو حقوق کارمندا؟ همین 1-2 میلیونی هم که دارن به حقوقا اضافه میکنن دارن از جیب میذارن، خدا شاهد از جیب دارن میذارن، اصلا بیشتر بخوام بذارن ضرره. حالا شما این حقوقه رو ببرین ایشالله مشتری میشی تو سالهای آینده جبران میکنن دیگه. آره قول میدن، اینو قولشون که میدونی که خیلی قوله دیگه، آواردی که بله.
شب بلند و دل من در تب و تابه، بای لحظه هم همه پر از حسرت خوابه، بای ذره ذره دل من آب میشه تو سینه، آرزوی دیدنت مثل سرابه، وای بیا و ستاره ای تو آ
پریشان.
دکتر اومدی دکتر؟
بله عزیز من.
دکتر یه سوال بپرسم.
باز شروع شد. اگه بگم نپرس نمیپرسی ها؟
خودت سبک نکن دکتر، چون میپرسم به هر حال.
از دست تو. خب بپرس بپرس ببینم.
شما کارمند حساب میشی؟ یعنی حقوق بگیر دولتی دکتر؟
به نوعی بله. منظور چیه؟
دکتر میگم پای حقوق کارمند سال بعد شده 10 میلیون آره راست؟
بله شده. این به شما چه ارتباطی داره؟
واقعا واسه 10 میلیون میای اینجا هر روزو میری؟ شرمنده میکنی که
بس دیگه، دراز بکش وقت منو نگیر، کافیه.
دکتر میشه روزی مثلا 350 تومن رفت آمدت هم بیشتر از این حرف هست دکتر؟
یعنی چی؟
نمیشه شبا بمونی هم اینجا؟
نه مثل این که باید زنگ بزنم به قادری ها؟
نه 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 جون مادرت زنگ نزن دکتر. بیا
خیلی خوب،
بیا بزن
آفرش. حالا آروم باش.
قادری چقدر حقوقش؟
اطلاعی ندارم عزیزم.
چرا این زوری که میزنه ما رو گره میزنه به تخت؟ واقعا باید 300 میلیون بگیره که به صرف با این هزینه ها.
شما نمیخواد نگران این چیزا باشی، همه چی پول نیست که.
همه چی پول نیست؟
نه
یعنی چی دکتر؟ همه چی چیه پس؟
بس کن عزیز من، حواسمو پرت نکن، اینو دارم برات آماده میکنم.
واقعا با روزی 350-60 تومن 3 تا چیپس هم نمیشه خرید. واسه چی مونده این تو این تیمارستان روزی 200 سوزن میزنی آخه؟
جبا
باسنهای ما ارزششو داره دکتر.
خجالت بکش.
نمیدونم شاید هم داره، ما خودمون هیچ وقت قدر داشته هامون رو نمیدونیم.
من برای کمک به شما و درمان شما هست که اینجا عزیزم.
خب حداقل شبا بمون دکتر، من هر جور حساب میکنم 350 از این رفت آمدت هم نمیشه. خیلی قانعی دکتر، بکنم 50 بذارن رو شهرستانم بیای.
این مزخرفات چیه میگی؟
شل کن عزیز من. شهرستان های شهرستانه، آب و هواش هم بهتره تازه دکتر.
خیلی خوب تموم شد، بگی بخواب. خیلی حرف میزنی، خیلی حرف میزنی.
تو هم خیلی محکم میزنی.
کلی بازی در نیار، استراحت کن
دکتر. نرو دکتر، به خدا خیلی مردی که با این حقوق هر روز میای دکتر. دکتر نرو. ای دکتر مهربان، امشب اینجا بمون. آخ آخ محکم زد. خدا بشینه لاف به دوزه این سوزناشو جای باسن ما تو لاف بزنه در بیاره بیشتر به صرف هست. چی آخه؟ آخ آخ دکتر دکتر.
سفرم دنیا بیام باسای انتخابم. سلام چطوری عشقم؟ منان حرف کد اتفاقم. همه میگن پسر بدی خوبم تو اشتباهم. پسرمون گل پاپا حال شیطونی میکنه گاهم. اومش که یه جذابی تو، آخ چقدر نابی تو. نگم برا چقدر میخوام دونی که میخوامی تو. همه دنیا می هرچا میرم هم را می تو. خودم و هم تو شکه که چقدر ماهی تو. اومش که یه جذابی تو، آخ چقدر نابی تو. نگم برا چقدر میخوام دونی که میخوامی تو. همه دنیا می هرچا میرم هم را می تو. خودم و هم تو شکه که چقدر ماهی تو.
همه خونه رو شم چیدم، کل شهر فهمیدن یه نفر تو این خونه هست، جونم و واسش میدم. کی این لشه جمعش کرد، گل زدنش کمش کرد. یه زندگی واسه میسازم که بگی دمش گرم.
سلام فرشید جان.
سلام بروی ماهه.
خسته نباشین. از هفته
باشی.
پیش که شنیدم میخواین برین، راستش انقدر ناراحت شدم و شوکه شدم که اصلا
آخه
خواستم باهات قهر کنم و پیغام نذارم.
نکنی
ها. ولی خب بازم دلم نیومد.
باریکرد.
امیدوارم که هر جا هستی خوب و سلامت و مثل همیشه موفق باشی.
مرسی
عزیزم. از تیم خوب ایستگاه فردا خیلی تشکر میکنم. تو این سالهای اخیر تنها برنامه‌ای که خنده به لب من آورد برنامه شما بود.
آخه.
خیلی ممنونم ازتون و امیدوارم
که
در ایران آزاد همه تون رو ببینیم و صدای گرم تو بشنویم. مانا باشی.
قربونت برم. مرسی. این صدای چی بارون میومد؟ چی بارون باحالی میومد؟ یا سوار تریلی چه چیزی بود؟ صدای تلق 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 می فکر کنم بارون بود. آره. مرسی از تماس شما. دم شما گرم. خیلی خوشحالم کردین.
خب
همین چند روز پیش اولین آهنگ شروین حاجی پور بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی منتشر شد به اسم آشغال و خب حواشی زیادی داشت و خیلی ها تو شبکه‌های اجتماعی راجبش حرف زدن. بریم سراغ بنیامین صدر که اینجا با ماست تا بیشتر از این اتفاقات برامون بگه. بنیامین خوش اومدی.
سلام به تو، سلام به شنوندگان خوب رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی ترانه آشغال کاری از شروین حاجی پور این هفته منتشر شد. واکنش‌های مختلفی هم بود، به خصوص بعد از حواشی که هفته قبل از انتشار این ترانه برای شروین پیش اومده بود در شبکه‌های اجتماعی و برخی از کاربرها در واقع وارد بحث شده بودن بر سر سری از موضع‌گیری‌های اخیر شروین، چون شروین دوباره تو این ترانه تاکید میکنه بر اینکه بر همون افکار گذشته‌اش موقعی که برایه رو خوند پابرجاست، همون آرزوها.
یه توضیحی میدی که چی بوده این ماجرا؟
ماجرا این بود که بعد از انفجارهای کرمان شروین یک پست خیلی کوتاهی در اینستاگرام گذاشته بود به نام تسلیت.
درست.
و خیلی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی اومدن و به شروین در واقع خورده گرفتن که چطور مثلا در این یک سال گذشته برای حوادث دیگه تو واکنش نشون ندادی بعد از اینکه آزاد شدی بعد از ماجرای ترانه برایه و مجبور به سکوت بودی، چطور الان واکنش نشون دادی؟ که خب خیلی هم از دوستداران شروین این گونه درباره این صحبت کردن که خب مسئله انسانی بوده و شروین هم تسلیت گفته به کسانی که بالاخره عزیزانشون رو در اون واقعه از دست داده بودن. بعد از اون چند روز که گذشت بلافاصله ترانه آشغال منتشر شد همونطوری که گفتی و شروین در این ترانه باز تأکید میکنه بر تبعیض، نابرابری های اجتماعی و به نوعی ادامه همون سبک اعتراضی گذشته خودش رو بهش پافشاری میکنه. ضمن اینکه یک پستی هم شروین منتشر کرد که همچنان در واقع ماموران امنیتی او رو احضار میکنن، احضار میشه به دستگاه های امنیتی و تمومی نداره، به نوعی که ظاهرا حالا بازجو یا بازجویان شروین همچنان پیگیر او هستن و براش مزاحمت هایی رو ایجاد میکنن. اشاره میکنه به اینکه در ایران اگر در واقع بخشی از اون سیستم حاکم و قدرت نباشی، حق و حقوقت ضایع میشه و پایمال میشه و اشاره میکنه به اینکه باید در ایران موند و ایران رو ساخت و مفاهیمی از این دست که به هر حال ادامه همون سبک اعتراضی شروین است.
خیلی از آدمای شناخته شده و معروفم واکنشای جالبی داشتن، مثلا گوهر عشقی که نوشت،
دقیقاً مادر ستاره بهشتی دربارش نوشت، یا خود اشکان خطیبی دیگر هنرمند ما که بعد از اعتراض های زن زندگی آزادی و اعتراض سراسری 1401 از ایران خارج شد و او هم واکنش نشون داد به این موضوع و حمایت کرد و بسیاری دیگر از چهره های حالا فرهنگی و سیاسی و اجتماعی این ترانه شروین رو به نوعی ثابت قدمی شروین ارزیابی کردن بر همون آرمان گذشته، همون آزادی خواهی، عدالت طلبی و مقابله با تبعیض و ستم.
واقعا امیدواریم که شروین و شروین ها بتونن به زودی آهنگ های خودشون رو در ایران
در یک فضای آزاد بخونن.
بله. خب این هفته آزادی دوتا از خبرنگارای عزیزمون رو داشتیم، الهه محمدی و نیلوفر حامدی.
درست.
که بالاخره بعد از ماها بازداشت، البته موقت آزاد شدن و خب بعدش هم که باز دوباره براشون یه اتهام دیگه ثبت شد به خاطر کشف حجاب و اتفاقات دیگه‌ای که افتاد باز تو شبکه‌های اجتماعی و منتقدان نظام که راجع به این ماجرا گفتن، یه توضیحاتی هم راجع
به بله خب ماجرای آزادی این دو خبرنگار همونطوری که گفتی بازتاب داشت به خاطر اینکه به هر حال این دو خبرنگار جزو اولین کسانی بودن که به شکل رسمی، البته غیر رسمی، خبر جان باختن مهسا امینی پیش از این دو خبرنگار هم منتشر شده بود.
بله.
اما به شکل رسمی در جراید ایران این دو خبرنگار بودن که هم تایید کردن خبر جان باختن مهسا امینی رو و هم پوشش دادن یا سعی کردن پوشش بدن مراسم خاکسپاری مهسا امینی رو. به خاطر همین آزادی این دو خبرنگار بسیار دارای اهمیت بود به لحاظ خبری دست کم و همچنین به لحاظ حالا آن چیزی که بهش تاریخ اعتراض یک سال گذشته، یک سال و اندی گذشته در ایران میشه اشاره کرد. اما موضوع دیگه این بود که خب جمهوری اسلامی اساساً از واکنش ها به این آزادی ها هم میترسه. خیلی وقتا وقتی میبینه که فضای حالا معترضی میشه یا به تعبیری حالا به تعبیر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی فضای انقلابی تری میشه، سعی میکنه که به نوعی زهر چشم بگیره و گربه رو به قول قدیمی دم حجله بکشه. بلافاصله اعلام کرد که پرونده جدیدی برای این دو خبرنگار، یعنی الهه محمدی و نیلوفر حامدی باز شده، به خاطر اینکه حالا حجاب لازم رو نداشتن بلافاصله بعد از آزادیشون از زندان اوین، و دوستان خبرنگارشون که رفته بودن به استقبالشون، اونها هم خیلی هاشون حجاب نداشتن، تعدادی که دست کم در تصاویر دیده میشد، و جمهوری اسلامی خیلی برافروخته شد از این ماجرا. از اون طرف هم کاربرهای در واقع شبکه‌های اجتماعی با دیدگاه‌ها و سلایق گوناگون در این باره اظهار نظر کردند. خیلی ها گفتن نباید دل خوش بود به اینجور اتفاقات، چون الان خیلی از جوانها در زیر خطر در واقع اعدام قرار دارن، جوانهای معترضی که در اعتراضهای سال گذشته شرکت کردن، و نباید اونها رو فراموش کرد به خاطر حالا یک شادی. اما خیلی ها هم گفتن این هم به هر حال یک بارقه از امید هست، و به نوعی بالاخره تضارب و آرا حاکم هست دیگه در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران فارسی زبان.
بله، و امیدواریم که این آزادی‌ها دائم باشه. مرسی ازت بنیامین، ممنونم.
ممنون است.
با تو را داری بس نداری، با تو ای خاک ما ای وطن ای ایران، میمانیم اینجا برس و بابر جا، میسازیم از ما تا پایان، مانند کوهی ما استواری، تا باشی در صلح و سامان، با شور و شادی رقص آزادی میرویم با هم به میدان، تا در اندازی ما ترهی از ما آینده با خاک ایران.
اما چند روز پیش ظاهراً برادران توی اتاق فکر نظام به این نتیجه رسیدن که بالاخره باید یه خودی نشون بدن و یه حرکتی بزنن. بالاخره از اون ور سر غزه کظم قیس کرده بودن، و از این ور خب آمریکا و انگلیس حوثی‌های یمن رو زدن، صدا از سنگ و علف در اومد، از نظام مقدس در نیومد. فرمانده های ارشد سپاه هم که خب یکی یکی تو سوریه دارن به حاج قاسم میپیوندن، و وسط همه اینا هم خب دو تا بمب وسط کرمان تو سالگرد قاسم ترکید، خب بالاخره سنگ بیابون هم بود، یه صدای ازش باید در میومد دیگه. اینه که گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، بیام انتقام سخت بگیریم، چشمتون روز بعد نبینه. موشکاشون رو در آوردن، هدف گرفتن، شلیک کردن. به کجا؟ به تل آویو؟ نه خیر، به ناوهای آمریکایی؟ نه بابا، نه، شلیک کردن به اربیل عراق و چند تا هم به بیابونای سوریه. حالا اونا که تو بیابون زدن و گفتن داعشو زدیم، حالا راست و دروغش هم البته قابل تشخیص نیست، اما شلیکاشون به اربیل عراق ماجرا داشت. اول گوش بدین سردار حاجی زاده گزارش میده.
حاج آقا خدمت شما عرض کنم که رأس 12 الحمدلله همه کارا با موفقیت انجام شد.
خب.
4 فروند خیبرشکن از جنوب خوزستان به مقصد این گروه تکفیری تو ادلب شلیک شد با موفقیت. از کرمانشاه 4 فروند و 7 فروند از آذربایجان شرقی به هدف صهیونیستی، اون مقر صهیونیستی شلیک شد. انشالله ترکیبی دیگه، ترکیبی. آره مبارک باشه. بله. گفتم در جهت
مبارک باشه. ترکیبی زدن، ترکیبی رو یه زمان شاخهای اینستاگرام برای فالوور میزدن، الان فرمانده هوافضای سپاه میگه مقر صهیونیستی رو ترکیبی زدیم. منظورش هم خونه یه تاجر اهل همون اربیل بود که خودش و همسرش و دو تا بچه‌ش اونجا زندگی می‌کردن. دیگه بالاخره نمیشه انتقام سخت گرفت، 4 تا شهروند غیر نظامی هم کشته نشن لابد دیگه. حالا فیلماش همه جا در اومده که زن و بچه رو دارن از زیر آوار می‌کشن بیرون. اینا از رو که نرفتن که، گفتن بله اونجا مقر موساد تو اربیل بود و اون آقای تاجری که کشته شد هم از کسانی بوده که با موساد همکاری داشته. ظاهرا توی مقرهای موساد افراد شب با زن و بچه‌شون میان لافت و شک به هم می‌کنن می‌خوابن. شده حکایت اونی که تیر میندازه بعد میره هر جو خورد دورش از این دایره ها میکشه میگه صاف زدم وسط هدف. بعدش هم که براش گزارش مردمی پخش کردن، گوش بدین.
امروز بهترین خبری که شنیدین چی بوده؟
چی بوده؟
سلام از ماست. بهترین خبری که امروز من شنیدم این بود که یک انتقام سخت گرفتیم و سپاه مقر نظامی اسرائیل زد.
عجب.
حمله موشکی که بالا دیشب سپاه انجام داد به اربیل و به اون نقاط حمز سوریه و ترکیه،
حمله سپاه به مقر تروریستای اسرائیل و آمریکا.
حس و حالتون رو از شنیدن این خبر به ما بگید.
خوشحال.
ببینید حس که یک حس غروره که چون بله. تونستیم انتقام بگیریم، برای این که یاد مردم کرمان که میافتیم واقعا ناراحت میشیم، ولی اون حس غروره رو داریم.
بله.
احساس قدرت.
قدرت. بله دیگه، خب دیگه همه مردم احساس قدرت، غرور و خوشحالی دارن که توی اربیل انتقام سخت گرفتن. ما هم خوشحالیم که این بار حداقل هواپیما رو با 176 تا سرنشین ننداختن، فقط با کشتن چند تا بچه و شهروند غیر نظامی ماجرای انتقام گیریشون لابد سر و تش هم اومده فعلا. از اون ورم انتقام نیابتی که از عراق گرفتن باعث شد عراق سفیرش از ایران فرا بخونه و کاردار ایران تو عراق رو احضار کنه و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق هم حملات سپاه پاسداران رو به شدت محکوم کرد و در توییتر سابق همون ایکس نوشت: از شرکای خود در جامعه بین الملل میخواهم که در برابر حملات مکرر علیه مردم کردستان سکوت نکنند. بعدش هم که عراق بابت این حمله موشکی به خاک کشورش به شورای امنیت شکایت کرد. خلاصه اگه شوخی شوخی اینا وارد جنگ شدن، بدونین اینا هم از عوارض جانبی انتقام سخت دیگه. فقط حواسمون باشه که تو همه این سالهایی که اینا واسه انتقام سخت خطونشون کشیدن کلی آدم کشته شدن، ولی یه دونه شون هم آمریکایی یا اسرائیلی نبوده، چون ظاهرا از اون طرف بهشون پیغام داده شده که اگه آمریکایی و اسرائیلی بکشین حسابتون رسیده است. نظام مقدس هم وقتی از این تهدیدا بشه که میدونید دیگه، خیلی شیک سرش میندازه پایین، میره تو اتاقش با چشمانی اشکبار یه دو سه تا مشت میزنه تو بالشش تا خالی بشه و اسم اینم میذاره انتقام سخت و ظاهرا قصد داره همینجوری مصمم و استوار با همین دست فرمون انتقامای تو بالشی رو ادامه بده. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان.
من با کله میام واسه کله میام، هی موندم گفتم شنبه میام، بر حرفام تلخه تو مزه بیا، من اته میزنم همه رو نسل بی، میگم برگرد اصلا نمیشم ول کن، دهنم و باز که بکنم میشن دل خور، بعد همه رو کوچ میکنم و میشم فرگوسن، رفت بالا پری میپکونه ورسو. آره داشمون گنده است، کلی راه بلده تو کوچه بنبست، چلو همه شیر میشه واسه من گربه است، شاید بچه شیر میخوادن و انگا گشنه است. درخ گوش مثل ارزشی ها میکوبه اینا رو تن به دیوار، گفت تو بیا من نمیام، ولی رفت لندن مامی برده میخواست. بابا جیمون گنگه چاقی نمی کنه شرکه، بابا جیمون گنگه بیا پایی بچه سرمون رفکه، بابا جیمون گنگه چاقی نمی کنه شرکه، بابا جیمون گنگه
چه خبره مگه جنگه چاقی تیکه را را چاقی دوسه دوسه چاقی حیفی تو چی میگی میشناسی ما را
فرشید جان. جانم. از وقتی که گفتی میخوای ترک همکاری کنی با رادیوی محترم فردا که من عاشقشم، خیلی ناراحتم، عاشق تو هم هستم، عاشق تیمت ملینا، اما خواهشن این کار رو نکن. آزاد شدن موقت، هرچند موقت، نیلوفر با الهه رو هم تبریک میگم، خودمون به همه دوستتون دارم، عاشقتونم، میبوسمت،
قربونت برم، مرسی از تماست. بله این خبر به هر حال هم ما رو خوشحال کرد، هم یک ایرانو از تماس شما هم ممنونم دوست عزیز، قربونت برم. این هفته هفته خوشحالی های کوچک بود، وقتی شنیدیم و دیدیم که نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار ایرانی که از 17 ماه پیش تا همین دو سه روز پیش به خاطر تهیه گزارش قتل مهسا امینی توی زندان بودن، با قید وثیقه آزاد شدن و خیلی از ایرانی ها رو خوشحال کردن. ولی این خوشحالی فقط برای این نبود که این دو زن شجاع خبرنگار برای مدتی از محبسشون آزاد شدن، نه، چون معتقدیم آزادی حق طبیعی و انسانی اونها بوده که فقط به دلیل گزارش یک قتل بیرحمانه حکومتی ازشون سلب شده بود و اینجا کسی به کسی لطفی نکرده. اما خب تصاویری که بیشتر چشم‌ها رو نوازش داد تو این اتفاق، رفتار و روش این دو خبرنگار در دقایق اولیه آزادیشون بود و البته بی‌اعتنایی‌شون به حجاب اجباری. و ولی گذشته از این حرفا، حتی این آزادی موقت هم نشون داد که بذر امیدی که شاید این روزها همه نگران از دست رفتنش بودن و هستن، وجود داره توی دل و روح مردم این سرزمین. وقتی دیدیم الهه و نیلوفر دست همو گرفتن و دارن کنار خیابون، احتمالاً جایی همون دوروبر زندان، راه میرن و به مردم علامت پیروزی نشون میدن و ماشین ها هم براشون بوق میزنن، بازم مطمئن شدیم که نبضی در جامعه ضربان داره که قابل انکار و سرکوب نیست. وقتی دیدیم این دخترها توی بغل پدر مادرشون یا همسرشون آروم گرفته بودن بعد از یه حبس ناتموم و طولانی، وقتی دیدیم که حتی در انتخاب رنگ بندی لباسهاشون در هنگام خروج از زندان هم شادی و امید رو فراموش نکردن، وقتی دیدیم حتی غیر سیاسی ترین آدم ها هم از این آزادی موقت از سر استیصال شاد شدن و دارن به هم تبریک میگن، و وقتی میبینیم و میشنویم که دخترای نوجوان و جوان ایرانی چطور دارن علارغم همه فشارها و تحقیرها به نگفتن خودشون به زور و فشار ادامه میدن، فهمیدیم که همین با هم بودن، همین امید و همبستگی که زیر پوست شهر جریان داره، نشان مهمی از زنده بودن و جریان بیوقفه زندگی در رگ و پی این مرز و بوم. حالا میفهمیم که اعتراض و همبستگی و میل به داشتن زندگی بهتر در یک ایران رنگی تر رؤیای غیر قابل انکار انسان ایرانیه. اصلاً ما به همین با هم بودنمون خوشیم که تنها سرمایه مونه، و همینم هست که به قول شاملو اثبات ماست و انکار اونها، و این مردمی که چیزی برای از دست دادن ندارن اما به جاش صدای جوونایی مثل شروین تبلور فریاد بلندشونن، نسلی که داره صلیبوار این بار سنگین مطالبه و مبارزه رو بردوش میکشه و با ترنم نوت‌های موسیقی و شعرهای خوشرنگی که زمزمه میکنه فریاد میزنه که هست، که جایی نرفته، که قرار هم نیست میدون رو خالی کنه، و این صدای اونهاست که میمونه و شنیده میشه و انعکاسش به تاریخ هم حتی طعم و نقش بهتری میده و ما رو هم پیش آیندگانمون سرفرازتر، مفتخرتر و سربلندتر میکنه.
من اون عاشقانم که هیچ جا آشنا نداشت، که سند نذاشتن توی پاسگاه براش، که میکنه هرچی تلاش بازم نداره رنگی هناش. من اونم که ازتون دلش خونه، نمک ریخته شکسته نمک دونش. من اونم که هرکی که عاشقم شد یا دیوونه است، یا که من اونم که گذاشتین یک رو کنارش، نداره حتی واسه خوندن اجازه اونی که میخواست اینجا بمونه، اما خندیدی نه رو به حالش. من اونم که مامان و تن و نزاش، که مونده هنو پای خاطره هاش، که اصلا یه رو همه تون برین این آشقال میمونه این شهر رو بسازه. ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست، من سر قولم هستم با یه حرفش پسر ایران. ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست، من سر قولم هستم با یه حرفش پسر ایران. Na 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 داستان، تو رو استیج بودی و من تو دادگاه، تو رو گردن گرفت صد تا آشنا، منو انداختنم سطل آشغال. ما با هم فرق داریم، آره فرق داریم، ولی موندم نشه دستن آشی، موندم نری نگی جا زد جایی، من خوبم با تنهایی، فقط خواستم حالش هم خوب باشه، اون که فکر میکنه دشمن دوست باشه، اینجا کسی ما رو دوست نداشت، ولی خدا ما اشغالارم دوست داره. ای ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست، من سر قولم هستم با یه حرفش پسر ایران. ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست، من سر قولم هستم با یه حرفش پسر ایران.